بر اساس آمار دانشگاه جان هاپکینز، شمار قربانیان کرونا ویروس در آمریکا روز چهارشنبه از 250 هزار نفر گذشت. طی هفته های اخیر گرفتاری به این بیماری در آمریکا افزایش یافته است. دانشگاه جان هاپکینز میگوید روز سه‌شنبه 1707 نفر در این کشور بر اثر این بیماری جان باختند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. طبق این گزارش طی روزهای گذشته روزانه بیش از 1500 نفر در آمریکا جان خود را بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس از دست دادند. هم اکنون بیش از 76 هزار نفر گرفتاران به این بیماری در بیمارستان‌های آمریکا بستری هستند. هفته گذشته با ثبت 184 هزار گرفتاری نو در آمریکا، پنجشنبه کرونا ویروس در این کشور وارد مرحله نو شد. دکتر جاناتان رینیر، استاد فکلته طبی دانشگاه واشنگتن، هم گفته است وضعیت پنجشنبه کرونا ویروس در آمریکا بدتر خواهد شد. پنجشنبه کرونا ویروس در آمریکا در حال وارد مرحله نو شده است که در پی انتخابات پرزیدنتی در این کشور تیم انتقالی جو بایدن رئیس جمهوری منتخب هنوز نتوانست با مقامات حکومت دونالد ترامپ برای در دست گرفتن امور هماهنگی لازم انجام دهد. در پی افزایش مواردهای گرفتاری با کرونا ویروس، مقامات برخی ایالت‌ها از جمله نیویورک برای مبارزه با کووید 19 محدودیت‌های نو جاری کردند. شهرداری نیویورک اعلان کرد که مکتب‌های این شهر سر از روز پنجشنبه به تعطیل می‌روند. مسئولین برخی ایالت‌ها دیگر اعلان کردند که همه قهوه‌خانه‌ها بسته می‌شوند، اما مقامات برخی ایالت‌ها با جاری کردن محدودیت‌ها مخالفت کردند. از سوی دیگر طی روزهای اخیر شرکت‌های داروسازی از موفقیت آمیز بودن واکسن‌های خود خبر دادند. شرکت پفایزر روز 18 نوامبر خبر داد که سنجش‌های کلینیکی واکسن ضد کووید 19 که با همکاری بیونتک انجام شده است به آخر رسیده است و روزهای نزدیک به حکومت ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها عریضه به قیدگیری این واکسن ارسال می شود. در اظهارات شرکت گفته می شود که تأثیر مثبت این واکسن نه در 90 بلکه در 95% حالت ها تصدیق شده است. در اظهارات گفته شده است که در دور سیومی آزمایش ها 43 هزار اختیاری اشتراک کردند و تنها 170 نفری آنها به کرونا ویروس آلوده شدند. مؤلفان واکسن نو میگویند که از میان این افراد تنها 8% آنها واکسن گرفته، دیگرها دوای جای عوض کننده یا پلاسبا قبول کردند. فایزر گفته است که واکسن باید در سردی 70 درجه نگهداری شود و برای این هم قطعه‌های مخصوص ساخته شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا در کتاب نوش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را به رهبری حکومت مانند کرده است که به گفته او مثل تشکیلات جنایی است که عصرهای 19 و اولی عصر 20 در شهرهای آمریکا مدیریت میکردند. تفصیلات این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. با نوشته باراک اوباما، آن رهبران سرپرستی و رشوه‌خواری را ابزار قانونی تجارت میدانستند. رئیس جمهوری سابق آمریکا نوشته است پوتین یک کشور ساخته است که از آن بترسند، نه با آن رقابت کنند، و افزوده است شاید روسیه برای هیچ یک و یا اندک شهروندان کشورهای در حال رشد مایه الهام باشد. باراک اوباما که از سال 2009 تا سال 2017 رئیس جمهوری آمریکا بود، با ولادیمیر پوتین رابطه های خوبه نداشت. او چند ماه بعد از آن به قدرت رسید که روسیه به گرجستان در ماه آگوست سال 2008 حمله کرد. با وجود آنکه اوباما در اول برای بهبود بخشیدن به رابطه های آمریکا و روسیه تلاش کرد، ولی ناباوری عمیق، اختلاف نظرها درباره سیاست خارجی و تنزل دموکراسی در روسیه مانع پیشرفت در اصلاحات رابطه های دو جانبه شد. باراک اوباما همچنین علاقه پوتین به عکس برداری ها مثل اسب سواری با قفس سینه اوریان را مثل علاقه نابالغان نامیده است که سعی میکنند عکس بگیرند که در اینستاگرام با و بسیاری ها پسند آید.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان بازی دوستانه را با تیم ملی قرغیزستان با حساب مساوی 1-1 انجام داد. رهبریت فیفا با سبب پاندمی کرونا ویروس موقوف گذاشتن مسابقه قهرمانی جهان را میانی باشگاه ها اعلان کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. بازی دوستانه منتخب فوتزال تاجیکستان با تیم ملی قرغیزستان با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. این بازی روز چهارشنبه 18 نوامبر در مجمع ورزشی اگیمکی شهر آلملیق ازبکستان برگزار شد. گل منتخب تاجیکستان را علیشر سفرف به ثمر رسانید. او به گل یولداشبای سلیمبایف در آخر نیمه اول بازی پاسخ داده حساب را برابر کرد. 1-1. در 20 دقیقه نیمه دوم دیدار حساب تغییر نیافت. یک روز پیش منتخب قرغیزستان در بازی اولی دوستانه در آلملیق از منتخب ازبکستان با حساب 1-2 مغلوب شده بود. بازی دوم دوستانه منتخب تاجیکستان در شهر آلملیق با دسته میزبان ازبکستان دایر می‌گردد. حسین شادیف مربی کلانی تیم ملی فوتزال تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بازی‌های دوستانه با منتخب‌های قرغیزستان و ازبکستان برای منتخب تاجیکستان یک دوره آمادگی دسته به مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا محسوب می‌شود. دسته منتخب تاجیکستان در قهرمانی فوتزال آسیا که از 23 مارس تا 3 اپریل سال آینده در کویت برپا می‌گردد، در گروه A با دسته‌های ویتنام، ترکمنستان و عمان رقابت خواهد کرد. خبر دیگر، رهبریت فیفا با سبب پاندمی کووید 19 موقوف گذاشتن قرعه‌کشی قهرمانی جهان میانی باشگاه ها را اعلان کرد. طبق اطلاع سامانه این تشکیلات با سبب تغییر یافتن سنه برگزاری مسابقه های ملی قهرمانی جهان به ماه فوریه سال 2021 موقوف گذاشته می شود. مسابقه قهرمانی جهانی باشگاه ها از 1 تا 11 فوریه سال آینده در قطر دایر می گردد. در ابتدا قرار بود که مسابقه ماه دکبر سال جاری برگزار شود. ضمناً مسابقه قهرمانی جهان میانی باشگاه ها هر سال با اشتراک پرقوت‌ترین تیم ها از 6 کنفدراسیا اینچنین قهرمانی کشوری میزبان برگزار می شود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در حالی که کمیته رشد سیاحی تاجیکستان از بنیاد صدها تشناب جمعیتی خبر می‌دهد، ساکنان و مهمانان از کمبود و حالت بد چنین مکان‌ها نگرانی دارند. در این باره من علی شیرزریفی گزارش می‌دهم. 19 نوامبر را سازمان ملل متحد همچون روز جهانی تشناب ثبت کرده است و در این سنه بار دیگر به مسئله دسترسی به تشناب و وضع تازگی آنها توجه می‌شود. در کمیته رشد سیاحی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند در همکاری با حکومت‌های محلی در منطقه‌های گوناگون کشور تشناب‌های جمعیتی ساختند که سیاحان و دیگر مهمانان امکان استفاده از آنها را دارند. این نهاد وضع تشناب را بهتر ارزیابی نمود. در همین حال بعضی از ساکنان از ناکافی بودن تعداد تشناب‌های جمعیتی و شرایط بعد آنها صدا بلند می‌کنند. با خروج کرونا ویروس حضور سیاحان خارجی در شهرها و مکان‌های جمعیتی چندان به نظر نمی‌رسد، ولی برخی ساکنان که از یک منطقه به دیگر شهر و نواحی به مهمانی می‌روند، وضع فعلی تشناب‌های جمعیتی را خوب ارزیابی نمی‌کنند. سپیدین شمسی‌دین راننده نقلیات مسافرکشانی سمت دوشنبه ناحیه رشت با رادیو آزادی گفت تشنابهایی که در راه به سوی این ناحیه است افلاس بوده، گاهی مهمانان از وارد شدن به داخلشان خودداری میکنند. بعضی از همصحبتان میانی سیاحان داخلی و ساکنان میگویند هنگام سفر عادتا از تشنابهای استفاده میبرند که متعلق به صاحبان آشخانه و چایخانه ها و نقطه های فروش سوزشواری اند. طالب یک مسافر خطسیر دوشنبه خاروق با رادیو آزادی گفت بارها در این راه وقتی قضای حاجت کردنی میشود در پیدا نمودن تشناب مشکلی میکشند.
همین کجای دست طلا و یعنی آشخونه همون جا دسته خیلی نسته بعدی پنجم کیلومتر یا که 60 کیلومتر نداره خیلی.
نگرانی ها از وضع تشنب های جمعیتی در حال است که نمایندگان کمیته رشد سیاحی تاجیکستان میگویند با تشکیل یک گروه کاری برای معاین نمودن حالت زیربناهای سری راهی از جمله نقطه های قضای حاجت فعالیت نقشوی گذرانده استودند. از این نهاد بر رادیوی آزادی پاسخی خطی دادند که در مجموع برای رشد ساحه سیاحی در راهها و موضعهای سیاحی بیش از 400 تشنب ساخته به استفاده داده شده است. بهرالدین اسامودینوف رهبر تشکیلات جمعیتی مرکز رشد توریسم بر رادیوی آزادی گفت نه همه تشنب های جمعیتی که ساخته شدند فعال می باشند. او تاکید نمود که وضع تازگی تشنب ها نگران کننده است. به قول او بهتر است برای سیاحان تشنب های موثر ساخته شود. اسرار سفرزاده رهبر دستگاه حکومت ورزاب می گوید برای ساختمان تشنب های موثر با بودجه ناحیه مبلغ جدا نشده است و بنیادی تشنب ها از جانب صاحبکاران صورت می گیرد. مشکل تشنب های جمعیتی در تاجیکستان در گذشته نیز بارها صدا داده است. تابستان سال 2015 لئو هولر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اوید به حق انسان به آب آشامیدنی و سانیتاریا پس از یک سفرش به تاجیکستان و آشنایی با وضع سانیتاری منطقه ها از شیوه ساخت و مورد استفاده قرار گرفتن تشنب های جمعیتی انتقاد کرده بود. در اکثر مناطق دهات تاجیکستان شیوه قدیمی ساختن تشنب تا هنوز حفظ شده است و بنابر کمبود روشنایی فرش های چوبی و یا سوراخی های از معیار وسیع در چندی از منطقه های کشور حادثه های بچه های حاجتخانه فرو رفتن کودکان ثبت شده است.
تهیه‌گران و پژوهشگران مرکز علمی کمال خوجندی حدود 300 بیت تازه‌یافت شاعر مشهور تاجیک و فارس کمال خوجندی را در دیوان تازه نشر جای کردند. دیوان جدید ماه اکتبر بخشیده به 700 سالگی زادروز کمال خوجندی که طبق قرار یونسکو تجلیل گردید به دست خوانندگان رسید. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد. این ابیات نو 18 غزل، 16 رباعی، 20 قطعه، 34 فرد یا خود بیت های کامل را در بر می گیرد و آن را محققان و متن شناسان از کتابخانه و آثارخانه های کشورهای هند و پاکستان، آمریکا و اروپا، عربستان و ایران، ازبکستان و ترکیه از روی 35 دستخط های آثار شاعر کمال خوجندی دسترس و نسخه برداری کردند. بهرام رحمت‌زاده که از تهیه‌گر دیوان شاعر و مدیر مرکز علمی کمال خوجندی میگوید
میگه از نسخه های قدیم آن نسخه 4739 کتابخانه استان قدسی رضوی ایران است و یک نسخه قدیمی ما تحت رقم 2103 در کتابخانه عاطف افندی نگهداری می شود. در عصر 15 نوشته شده است. از نسخه های کامل ترین عصر 15 می باشد.
طبق نوشته برخی تذکیره‌نگاران اشعار کمال خوجندی بیشتر از 10,000 بیت حسابیده شده است و در آخرین دیوان ترتیب داده عبدالجبار سروش محقق آثار این غزل سرای معروف سال 2015 8,093 بیت جمع آوری گردیده بود. حالا در دیوان تازه نشر باشد نزدیک به 8,354 بیت به چاپ رسیده است و همزمان بحث و گمانها را در بین گردآورندگان آثار شاعر به وجود آورده است. زیرا به گفته منقدان در ادبیات شاعران زیادی با نام کمال شعر نوشتند و در برابر این غزلهایی هستند که هم به کمال خوجندی و هم به دیگر شاعران کلاسیک رفت می دهند. بهرام رحمت‌زاده می افزاید
اصلا ما یک غزلی از تو نتواند بریدن کس به آسانی مرا که در نسخه یکی از نسخه های قدیمی دیوان کمال خوجندی دیده می شد در دیوان های نظامی گنجوی هم می بینیم. یا مثلا هر کسی در حرم وصل تو مرهم نشود در شکل هر کسی در حرم عشق تو مرهم نشود در کلیات سعدی هم دیده میتونیم.
آفریده های شاعر کمال خوجندی بیرون از کشورهای فارسی زبان از محبوبیتی بلند دارند و در گذشته به زبانهای فرانسوی، انگلیسی، روسی، ازبکی و اردو بارها ترجمه شدند. ولی مسئولان مرکز علمی کمال کتاب را با نام 17 چمن به نشر رسانده دایره ترجمه غزلهای این عارف خوجندی را وسیع کردند. ماه مارس سال 2015 بعد از 6 قرن زندگی و در گذشت کمال خوجندی در غربت مقبره یا آرامگاه او در زادگاهش در نزدیکی دریای سیر با یک کف خاک از مرقد واقعی او در شهر تبریز آورده و افتتاح شد. آرامگاه کمال خوجندی در حال بنیاد شده که هرچند از او شاعری تاجیک نام برده می شد اما ظاهرا نام و نشانه در زادگاهش از او باقی نبود. تنها در سال 1996 هنگامی تجلیل از 675 سالگی او در مرکز ولایت سوخت مجسمه‌اش گذاشته شده، اینچنین چندی از کوچه ها و مؤسسه ها را به نامش نامگذاری کرده بودند. کمال خوجندی یا خواجه کمال شاعری غزل سرای تاجیک است که در اولهای قرن 14 در خوجند تولد شده، بعداً با سببهای اجتماعی به شهر تبریز ایران می رود و در آنجا زندگی اختیار می کند. وقتی شاه تختمیش خان به تبریز هجوم می کند، در قطار دیگر غنیمت ها کمال خوجندی را نیز گرفته به شهر سرای می برد. شاعر در سرای 4 سال زیسته دوباره به تبریز برمی گردد و سال 1401 در آنجا دنیای فانی را پدرود می گوید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. بازی‌های المپی در توکیو که با سبب خروج بیماری کووید 19 به سال 2021 موقوف گذاشته شده است، صرف نظر از آن که جهان تا حالا مبارزه را با پاندمی کرونا ویروس انجام نداده است، در زمانی مقرر شده دایر می‌گردد. در این باره رهبری کمیته بین المللی المپی توماس باخ با سروزیر ژاپن یوشیهیدی سوگا در توکیو به موافقه رسیدند. خبر می‌دهد نشریه دویچه ویل. سوگا اظهار اطمینان کرد که بازی‌های المپی در توکیو تابستان سال آینده برگزار می‌شوند. باخ با سروزیر برای تلاش‌هایش تشکر گفت و تاکید کرد که جشنواره ورزشی در دوره بعد کرونا ویروس رمز همبستگی خواهد شد. طبق اطلاع آژانسی کیودو، کمیته بین‌المللی المپی برای تأمین ورزشکاران و مهمانان بازی‌ها با واکسن کرونا ویروس کمک خواهد کرد. یادآور می‌شوم بازی‌های تابستانه المپی می‌بایست سال 2020 در توکیو برگزار می‌شدند، اما 24 مارس سال روان کمیته بین‌المللی المپی به علت پاندمی کرونا ویروس به تأخیر افتادن المپیاد را اعلام کرد. مهربان سنگینف، مشتنی معروفی توجیک، در یک نبردی بوکسی حرفه‌ای که 20 نویبر در شهر میامی ایالات متحده آمریکا برگزار می شود، مقابل کلیوت سپندرویس آمریکایی رقابت خواهد کرد. مهربان از سال 2016 به بوکسی حرفه‌ای گذشته در این مدت 8 رقابت برگزار نموده است. او در 7 قوازمایی دست بالا شده، یک تاش را مساوی انجام داده است. یادآور می شود مهربان سنگینف سال 2017 در نبرد بوکس حرفه‌ای پس از پیروزی بر استیفن درستاین آمریکایی با عنوان قهرمان جهان در وزن 76 کیلو از روی نظر WBB دست یافته بود. وی دو سال پیش در نبرد مقابل مکسیکایی فرمین کانیدو عنوان قهرمان WBC میان جوانان را دفاع نمود. مرزا شمسیف، مربی معروف بوکس، در صحبت با رادیوی آزادی گفت مشتنهایی که با بوکس حرفه‌ای میگذرند سطح کسبیشان بلند میشود.
پسیکولوژی بوکس پروفسیونال بلندتر و تکنیک تاکتیکای بوکسر پروفسیونال بو بلندتر. در آنجا اگر که زشیت سوس باشد بای میتین، اگر که زشیتش ساق باشد بلند میشود تکنیک تاکتیکای پدگتوکای بوکسر.
مسابقه قهرمانی جودوی تاجیکستان از 13 تا 15 نوامبر در انشاءات نوی ورزشی شهر دوشنبه در قصر تنیس و مجمع ورزش‌های آبی برگزار شد. در مسابقه قهرمانی جودوی تاجیکستان ورزشکاران از شهر دوشنبه، ولایت‌های سوغد و ختلان، ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، شهر و نواحی تابع مرکز و منطقه رشت اشتراک کردند. قهرمان‌های نوی جودوی تاجیکستان از روی 7 وزن میانی مردان و 2 وزن میانی زنان معین شدند. ورزشکاران دسته دوشنبه از همه بیشتر 27 مدال، از آن جمله 8 نشانی طلا، 8 نقره و 11 برنجی به دست آوردند. در رقابت های انفرادی در بین مردان پهلوانان ابو مسلم قیومزاده در وزن 60 کیلو، بهرام صوفیف 66 کیلو، محمد شریف نجم الدینف 73 کیلو، حق نظر نظرف 81 کیلو، جهانگیر مجیدف 90 کیلو، فردوس نسیمف 100 کیلو و خورشید مجیدف بیش از 100 کیلو به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافته با مدال های طلا سرفراز گشتند. خورشید مجیدف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
هر یک تاجیکی که مشق میکند، مهنت میکند، میخواهد مثل رسول بوقیف پرچم بردار جمهوری تاجیکستان باشد. ما هم از جمله چنین انسان هایی. مقصد یک است که در چمپیونات جهان و بازیگاه المپیک جایزه دار و چمپیون گردیم.
در سبقت زنان اهلیه مومینوه در وزن تا 57 کیلو و شاهیده قلندروه در وزن تا 70 کیلو با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. شاهیده قلندروه که برای راحت به المپیاده توکیو تلاش دارد، ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
میخوام مثل مازونا چوریوا که در المپیاده جایزه داری مدال برنجی شده است، من هم جایزه داری بازی های المپی شوم.
باید گفت که باری اول در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به جودا رقابت های دستهی برگزار شد. در فینال دسته دوشنبه بر تیم ولایت سوخت غالب آمده مقام اول را کسب نمود. برای جای سوم دسته منطقه رشت تیم شهر و نواحی تابع مرکز را مغلوب کرد. در مسابقه امسال قهرمانی تاجیکستان، پهلوانان معروف تاجیک به مثل سامان محمد بیکف، بهروز خواجه‌زاده، کامرانشاه استاپیریان، تیمور رحیموف، شکرمحمد میرمحمدوف که برای دریافت راحت‌های المپی مبارزه می‌برند، شرکت نداشتند. به علت پاندمی کووید 19 مسابقه قهرمانی جودای تاجیکستان در تالار به حضور تماشابینان صورت گرفت. در مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به تنیس روی میز که در شهر دوشنبه دایر گردید، 80 ورزشگر از همه منطقه های کشور اشتراک کرده برای 16 مجموعه مدال ها تلاش ورزیدند. در حساب دسته منتخب ولایت سوخت با کسب 15 مدال از آن جمله 10 نشانی طلا جای اول را صاحب شد. منتخب شهر دوشنبه با کسب 17 مدال من جمله 5 تا 8 طلا جای دوم و دسته خطلان 2 با کسب 15 مدال که 1 تا 8 طلا است جای سوم را اشغال کردند. در رقابت های انفرادی بین مردان عبیدالله سلطانوف از شهر دوشنبه و میان زنان زلفینیسا سید عالیمو از ولایت سوخت غالب آمده با مدال های طلا مکافاتانیده شدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوستانه را که شام پنجشنبه 12 نوامبر در دبی دایر گردید به تیم ملی امارات متحده عربی با حساب 2-3 باخت. تا دقیقه 29 بازی حساب 2-0 به نفع فوتبال بازان تاجیک بود. گل ها را دورانجان ارگشف و کامران ترسونوف به ثمر رسانیدند. ولی بعدن علی احمد مبهود به دروازه منتخب تاجیکستان 2 گل زده حساب را برابر کرد. 2-2 گل سوم و حل کننده میزبانان را علی صالح در دقیقه 4 زمان اضافه به دروازه مهمانان وارد نمود. همین طریق این بازی دوستانه با حساب 3-2 به نفع منتخب امارات متحده عربی خاتمه یافت. یادآور می شوم منتخب تاجیکستان در بازی اولی دوستانه در دبی از تیم ملی بحرین با حساب 0-1 مغلوب شده بود. عثمان تاشف سرمربی دسته منتخب تاجیکستان بعد انجام بازی دوستانه با تیم ملی امارات متحده عربی
گفت
как бы за ребят очень жалко, отдали много сил, старались, хотели. Вот.
با بچه ها دلم می سوزد. آنها بسیار کوشش کرده دو گل زدند. ولی حساب را نگاه داشتن نتوانستند. گل سیم میزبانان ما را شکست داد. در دسته بازینگران جوان بسیارند که به آنها تجربه و مهارت نمی رسد. رقیبانمان منتخب های بحرین و امارات دسته های پرقوت آسیا می باشند و محض در بازی با چنین تیم های پر تجربه ما می توانیم کمبودی های خود را آشکار کرده و بازی های رسمی خوب آمادگی بگیریم.
این دو بازی سنجشی را دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دبی در دایره آمادگی ها با بازی های مرحله دوم سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2022 که سال آینده برگزار می شود انجام داد. یک نورسی توجیک تلاش دارد که در مسابقه های گوشتی جودا با یک دست بر حریفان سالمش غالب آید. هرچند این در قایده های سبقت رایش نیست، اما بنابر قابلیت فوقلادش مربیان این رشته به او اجازه اشتراک در مسابقه ها را دادند. ارزوی او و استادانش شرکت در بازی های پارالیمپی است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم فرزان محمدی.
حسن غفوروف نورس در شمال تاجیکستان با یک دست جهد کرده است در مسابقه های گوشتین طرز جدا با حریفان سالمش قوه آزمایی کند. هرچند این در معیار قاعده های سبقت رایج نیست، اما بنابر قابلیت معجزه آفر داشتنش مربیان این رشته به او اجازه محاربه در میدان دادند. آرزوی او و استادانش اشتراک در بازی های پارالیمپی است. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد. حسن غفوروف صرف نظر از اینکه از مادر با یک دست زاده شده است، 4 سال باز در تالار ورزشی لنگلیف یا معروف به تالار گوشتینگیری استاپیروف در رشته جدا تمرین میکند. این پهلوان 11 ساله در 2 سال اخیر غالب 8 مسابقه منطقوی و بین المللی شده است. آخرین پیروزی او روز 1 نوامبر در وزن 24 کیلو در مسابقه کشاد گوشتی دوزیدیا در ولایت سوخت بود. حسن غفوروف میگوید:
من 5 نفر را زده و جای اولین را گرفتم.
حسن غفوروف در این تالار نخستین نورس است که با وجود نقص جسمانی داشتن با همسالان سالمش قوه آزمایی میکند. استادان راضی شدند به او نازکی های جدا را آموزانند. قابلیت این ورزشکاری نورس که گفته می شود در مسابقه های تاشکند و بیشکک و خوجند و دوشنبه مغلوب نشده است، مربیان این نوع ورزش را در حیرت گذاشته است. به قول استادانش او بیشتر از اصول جداکاری معروف تاجیک کامرانشاه استوپریان کار میگیرد. علی بیگ دلشادزاده مربی حسن غفوروف میگوید:
وقتی که در مسابقه بین‌المللی ما اشتراک نمودیم، وقتی که حسن جان برامان میکرد، حریفای با او مثال زرناگیری میکنن که من یک برامودن میزنم میکنم. برامد کرده و یا را مغلوب میکرد، مربیاش اومده با ما مراجعه میکنن که این چخیل آره میکنند، چخیل تمرین میکنند که مثال با یک دست و شوردی مورا رسول زدو سایه.
پدرش محمد علی غفوروف که در گذشته نیز گوشتینگیری ماهر بوده است میگوید میل پسرش به این نوع ورزش از تماشای قوه آزمایی های پهلوانان در چهاربینی های نوروزی دیهش تاجیک‌آباد پیدا شده است. به قول او هرچند فرزند دیگرش با نام حسین که با حسن دوگانک هستند سالم و بی‌نقصان تولد شده است، ولی دست چپ این فرزندش هنوز در بطن مادر از آرنج پایان نسب زیده است. وی افسود:
خودش با همون دستش بسیار کار میکنه.
چی کار میکنه؟
خودگی ده یاردم میکنه، فخیر میبردارد، زمین چپ میگردارد، شدگار میکنه با دستش، جنجال میکنم که نمیگود قدر من کار میکنم با همی دستم، یک اون وقت مانگی شد دستم درد میکند یا وای میکند، یک اون وقت ندیدیم.
خانواده حسن غفوروف بارها کوشش کردند این نقص مادرزادی او را توابت کنند و چند سال پیشتر به شهر یکترینبورگ روسیه هم رفتند. پدرش میگوید حالا اسمی حسن در قید بیمارخانه این شهر است، ولی دختران روس گفتند که حالا بنابر در حال افزایش بودن جسم نورس نمیتوانند جراحی پیوند دست را انجام دهند. محمد علی غفوروف میگوید
در سن 18 سالگیش اجازه دادند که دست چیز سنعی مانده شود، با همون دستم میتواند که گوشتین گرفتن تواند، تمرین کردن تواند.
مربیان مکتب ورزشی لنگلیفت تصمیم دارند قابلیت حسن را در بازی های بین المللی سنجند و در چمپیونت های آسیا و جهان او را معرفی کنند. بعد آنکه این جداکار نورس در بازی های لیسانسیونی نتیجه خوب به دست آورد، او را تصمیم دارند وارد بازی های نمایند که برای ورزشکاران امکاناتشان محدود پیش بینی شده است.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
نمیره گوی تا دلی حسینم بشینم تو